رایزنی نمایندگان پارلمان اروپا با برخی از فعالان سیاسی ایرانی در جریان آنچه هفته حمایت از صدای معترضان ایرانی نامگذاری شده.
من در رابطه با علل ساختاری نقض حقوق بشر صحبت کردم، از جمله فقدان حاکمیت قانون، بحث فساد ساختاری که مجمع باعث میشه که نه تنها حقوق مدنی سیاسی بلکه اقتصادی اجتماعی فرهنگی و حتی بر محیط زیست هم به صورت گسترده نقض بشه.
در میانه وضعیت فلاکتبار کشور چرا جمهوری اسلامی تمام هم و غم خود را بر مسئله حجاب متمرکز کرده؟ به ویژه که قانون حجاب در تضاد مستقیم با قانون اساسی کشور است.
حجاب یک امر شرعی است، بنابراین اصلا امری نیست که حکومت در او حق دخالت داشته باشه.
مصرف بالای الکل در ایران فرصتی برای فراموش کردن بدبختی های مردم توصیف شده است. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روز سه‌شنبه یکی از کمیته‌های پارلمان اروپا میزبان گروهی از فعالان سیاسی ایرانی بود تا درباره شرایط کنونی در داخل کشور و راه‌های حمایت از معترضان تبادل نظر کند. این جلسه یکی از برنامه‌های پارلمان اروپا در هفته جاری است که تحت عنوان هفته حمایت از صدای معترضان ایرانی ترتیب داده شده. پرستو فروهر، اردشیر امیر ارجمند، منصوره شجاعی، مهدیه گلرو، ستار رحمانی، فاطمه کریمی و حامد اسماعیلیون شرکت کنندگان در نشست روز سه‌شنبه بودند. رادیو فردا با اردشیر امیر ارجمند، فعال سیاسی و مشاور میرحسین موسوی درباره این جلسه گفتگو کرده است.
با سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. بنا به دعوت کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا امروز به بروکسل رفتم و در جلسه که قرار بود با حضور 5 نفر دیگر از افراد متخصص حقوق بشر برگزار بشه، خانم فروهر، خانم شجاعی، خانم کریمی، خانم گلرو و یکی از فعالین کارگری و بنده، وقتی ما اونجا بودیم آقای اسماعیلیون هم تشریف آوردن. اسماعیلیون روی لیست ما نبود ولی بعدن ایشون هم دعوت شده بودن. هر کسی در رابطه با مسائل مربوط به خودش صحبت کرد. من در رابطه با علل ساختاری نقض حقوق بشر در ایران صحبت کردم، از جمله در رابطه با فقدان حاکمیت قانون و همچنین بحث فساد ساختاری که مجمع باعث میشه که نه تنها حقوق مدنی سیاسی بلکه اقتصادی اجتماعی فرهنگی و حق بر محیط زیست هم به صورت گسترده و شدید نقض بشه. آنچه را که بهش اشاره کردم این بود که همین فساد ساختاری باعث میشه که هر نوع تحریم اقتصادی موجب فشار بیشتر به مردم بشه، ضررش به مردم برسه تا اینکه نیروهای سرکوب و بلکه برعکس موجب تقویت بنیه اقتصادی نیروهای فاسد سرکوبگر میشه و به همین جهت است که ما همیشه مخالف با تحریم اقتصادی بوده و هستیم. و همچنین در رابطه با اینکه چه کاری میشه در رابطه با ایران کرد، نظر بنده این بود که به هر حال جوامع مدنی اروپایی طبق وظیفه انسانیشون باید در کنار مردم ایران باشن، از اعتراضات مردم ایران حمایت کنن، نقض حقوق بشر رو محکوم کنن، اما بدون مداخله در امور داخلی ایران، هر گونه مداخله قدرت‌های خارجی در امور داخلی ایران موجب وخیم‌تر شدن مسئله میشه، مسئله حل نمی‌کنه، بلکه وسیله‌ای برای سرکوب بیشتر نیروهای فعال در داخل فراهم می‌کنه و همچنین که اپوزیسیون خارج از کشور هم نمی‌تونه تأثیر اولیه و مبنایی داشته باشه. بدون اپوزیسیون داخل، آنچه که مهم هست و اساسی هست اپوزیسیون داخل هست و باید اپوزیسیون داخل مورد حمایت قرار بگیره و از هر عملی که موجب هر گونه سخت و دشواری برای اونها میشه استنکاف بشه.
آقای امیر ارجمند، از دیدگاه شما آیا سخنرانان ایرانی در مسائلی که مطرح کردن هر کدوم به نوبه خودشون اتفاق نظر داشتند و داشتید و یا شاید تا حدی تفاهم وجود داشت؟
هر حال طبیعتش که در رابطه با نقض حقوق بشر همه معتقد بودن که حقوق بشر در ایران نقض میشه، در این رابطه تقریبا اتفاق نظر وجود داشت، ولی در رابطه با راهکارهای مقابله با اون قطعا اتفاق نظر وجود نداشت، اختلافات نظری هم وجود داشت، ولی خب خیلی از بحث‌های مشترک بود راجع به راهکارها، اختلاف نظرهایی قطعا وجود داشت و هر کسی نظرات خودش رو گفت. منم نظر خودم رو خدمتتون الان عرض کردم.
حالا از دیدگاه شما روز سه‌شنبه چگونه گذشت؟ آیا استقبال نمایندگان پارلمان اروپا از شما و آنچه که گفتید دست جمعی استقبال خوبی بود؟ آیا مطرح کردند که چگونه کمک‌هایی رو میتونن در نظر بگیرن برای معترضان ایرانی؟
به نظرم که استقبال بسیار خوبی بود. به هر حال اونها وقت گذاشته بودن، یه عده دعوت کرده بودن به امید این که اونها از مسائل به صورت دقیق‌تر اطلاع دارن و میتونن با اونها هم فکری بکنن. استقبالشون بسیار خوب بود و خب در بین خود اونها هم اتفاق نظری در رابطه با نحوه برخورد با این مسئله وجود نداشت، چون علی‌الحال یک مسئله هستش که کاملا پیچیده هستش، هم در صحنه روابط بین‌المللی هستش، هم محدودیت‌هایی که دیپلماسی بین‌المللی در چنین زمینه ایجاد میکنه و هم محدودیت‌های عملی وجود داره. اینها هم مورد توجه اونها بود و با هم دیگه بحث میکردن و قطعا اونجوری که معلوم بود اتفاق نظری هم در بین همه اونها وجود نداشت، ولی بر این که میخواستن کمک کنن و کنار مردم ایران باشن به نظرم اتفاق نظر داشتن.
آقای امیر ارجمند، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی معترض هستند، میگن حرف بس است و خواستار عمل هستند، میگن دولت‌های اروپایی نه نمایندگان پارلمان‌ها که اونها ظاهراً بیشتر به فکر مردم ایران هستند، بلکه اونهایی که دستن در کار هستند، همون گونه که شما هم همین الان اشاره کردید، بیشتر به فکر یک راهکارهایی هستند که منطقی‌تر به نظر برسه. شما تصور می‌کنید الان تا چه حد تاثیرگذار بودید و این جلسه ظاهراً فردا و پس فردا هم قراره ادامه پیدا کنه با سخنرانان دیگر، تصور می‌کنید تا چه حد این تاثیرگذاری در حدی خواهد بود که صاحب منصبان کشورهای اروپایی به فکر راهکاری اساسی بیفتند؟
جلسه فردا من از نحوش اطلاعی ندارم، یک لیست بسیار وسیع بوده که جاره میگه گردهایی هست، من نمیدونم که اونجا چه میگذاره، ولی خب برحال من نمیتونستم شرکت کنم و عذرخواهی کردم. اما ببینید اساسا انتظاری که از قدرت‌های خارجی وجود داره یک انتظار به نظر من غلطیه. یعنی یک کسی نمیتونه انتظار داشته باشه قدرت‌های خارجی بخوام بیان و وضعیت حقوق بشر در ایران درست کنن. وضعیت حقوق بشر در ایران توسط خود مردم ایران درست میشه و اون هم مستلزم مقاومت مدنی، پرداخت هزینه، به هر حال اون کاری هستش که مردم در داخل ایران دارن میکنن و هر وقت که بتونن با هم اتحاد قوی پیدا بکنن، اجماع محکمی پیدا بکنن حول محورهای مشخص، قطعا میتونن حکومت رو برقب بنشونن. یعنی این که ما منتظر باشیم و فکر کنیم قدرت‌های خارجی کاری میخوان بکنن و میتوانند بکنند به نظرم یک انتظار زیاد هست. اون چیزی رو که خب در سطح بین‌المللی میشه انجام داده، لازم هم هست انجام بشه و هیچ گونه مشکلی هم نداره و تمام اتهامات هم که حکومت در رابطه با این افراد میزنه بیجا هست، آگاه کردن افکار عمومی بین‌المللی در رابطه با شرایط ایران هست، جلب حمایت معنوی و انسانی افرادی که در جوامع دیگه زندگی میکنن و محکومیت رفتارهای هستش که از جانب حکومت ایران با مردمش صورت میگیره. این هم یک امر عمومی هست، یعنی همینطوری که ایران ادعا میتونه بکنه که اگر در بحرین و عربستان به فلان اتفاق افتاد محکوم میکنه، اگر مثلا زن خودش سرکوب تظاهرات در پاریس رو محکوم میکنه، پس بنابراین باید بذارم داشته باشه و قبولم بکنه که وسط مشروع کشورهای دیگه هم همین کار رو نسبت به ایران عمل بکنن و این کاری هستش میشه در سطح بین‌المللی انجام داد، ایجاد حساسیت. و به نظر من میرسه که اگر مثلا میشه به صورت جدی انتظار داشت که خارجی ها چیزی در ایران عوض بکنن، من چنین انتظاری ندارم و چنین برداشتی هم ندارم، واقعا واقع بینانه نیست. باید متکی باشیم به قدرت خودمون و قدرت خودمون خیلی بیشتر از این چیزا فکر موفق میشیم و این حکومت رو ما تمام قدرت تکبریانش بغض میشونیم و انشالله در ایران هم گذار تحقیق پیدا میکنن، گذار دموکراتیک تحقیق پیدا میکنن و همین که وضعیت رو باشن بهتر میشه.
پارلمان اروپا در جلسه با فعالان سیاسی ایرانی راه‌های حمایت از معترضان در ایران را بررسی کرد. از اردشیر امیر ارجمند، فعال سیاسی و مشاور میرحسین موسوی میشنیدیم. اما هرچند که حجاب اجباری دهه هاست که همچون چماقی بالای سر زنان ایرانی قرار داشته، اما هرگز این چنین چالش برانگیز نبوده است. در ماهای اخیر حجاب اختیاری به پاشنه آشیل جمهوری اسلامی بدل شده و هرچند حکومت سرسخت‌تر عمل می‌کند، زنانی که حجاب را نمی‌خواهند نیز در عزم خود پایدارتر شدند. در میانه فقر و فلاکت اقتصادی در کشور، سرکوب‌ها و کشته شدن صدها نفر، زندانی شدن هزاران نفر، مسمومیت‌های مشکوک زنجیره‌ای، مرگ‌های تدریجی به دلیل آلودگی هوا، بی آبی، بی برقی و بی گازی و بسیاری دیگر. چرا؟ چرا جمهوری اسلامی تمام توجه خود را بر حجاب متمرکز کرده؟ پرسشی که پاسخ آن را از حسن فرشتیان، حقوقدان و دین پژوه ساکن فرانسه می شنویم.
وظیفه حکومت رسیدگی به زندگی روزمره شهروندان هست، نه رسیدگی به مسائل شرعیات اونها، چه کسی کار حلال انجام میده، چه کسی کار حرام انجام میده. اینها از شرع وظایف حکومت نیست. حکومت کاری به آخرت مردم نباید داشته باشه. حکومت وظیفه او رسیدگی به امور دنیوی مردمه و این اموری که حلال و حرام گفته میشه از قبیل حجاب، اینها اصلا از شرع وظایف حکومت نیست. اینها امریست بر مبنای باورمندی باورمندان به یک دین، یک عقیده، یک شریعت، نه امری که مربوط به شهروندی باشه. مگر جایی که فرض بفرمایید همین قضیه حجاب، اگر حجاب به برهنگی برسه، اینجا مسئله اجتماعی میشه. در این صورت حکومت باید جلوی برهنگی بایسته، همچنان که در همه دنیا تقریبا رسم است حکومت‌ها جلوی برهنگی غیر عادی میایستند. اما حجاب فساد اجتماعی نداره، با برهنگی متفاوته، یک امر شرعی است. بنابراین اصلا امری نیست که حکومت در او حق دخالت داشته باشه. این که حجاب در جمهوری اسلامی به شکل یک امر ناموسی در اومده و در میان همه احکام شریعت این امر به صورت ویژه از همون ابتدا مورد توجه قرار گرفته، به نظر میرسه جنبه سمبولیک بودن اون هست. یعنی جنبه این که به هر حال باید یک چیزی از اسلامیت در این نظام باشه، اون چیزی رو که آقایون تواناییش ندارن و تمایلش ندارن. فرض بفرمایید که اون دعوتی که می‌کردن در ابتدا، حکومت عدل علی، عدالت حقوقی، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، اینها هیچ کدوم وجود نداره. تنها چیزی که میتونه وجود داشته باشه از شریعت، از ظاهر شریعت، این حجابه. شما اگر این حجاب رو هم از ایران بردارید، خیابان‌های تهران با یک کشور غیر اسلامی فرقی نمی‌کنه. و اگر این گونه باشد، روحانیون احساس خطر می‌کنند. خب پس ما چه کاره هستیم؟ یعنی جمهوری اسلامی از یک طرف می‌خواد برای توجیه بخشی از هواداران خیش که نشون بده اینها در اسلامی کردن کشور نقش مهمی دارند، حضور اینها مهمه در اسلامی کردن کشور و باید بمونن تا کشور رو اسلامی کنن، ناچار این ظواهر حجاب رو داشته باشه. چون جاهای دیگه که اسلامی نشده، اقتصاد که اسلامی نشده، ریشه کن کردن فقر که اسلامی نشده، قوه قضاییه که عدالت اسلامی نشده، ولی این رو میتونن اسلامی بکنند. و نکته دوم اینه که به نوعی تسلط بر جامعه هم پیدا میکنند، یعنی جامعه رو تحت انقیاد خیش در میارند که این کار رو بکن، این کار رو نکن. این به گونه ای میشه گفت تحت انقیاد قرار دادن نیمی از جامعه ایران هست که به تبع زنان، همسران اینها، پدران اینها، فرزندان اینها هم به تبع اونها طبیعتاً به یک نوعی تحت انقیاد حکومت در بیارند.
از حسن فرشتیان، حقوقدان و دین پژوه ساکن فرانسه میشنیدیم. اما در حالی که حقوقدانان قانون حجاب رو در تضاد کامل با قانون اساسی جمهوری اسلامی میدانند، چرا جمهوری اسلامی تمام توجه خود را بر این مسئله متمرکز کرده است و با پایداری زنان مخالف حجاب اجباری، حالا دستگاه‌های حکومتی موجی از بستن واحدهای صنفی و تجاری را به راه انداختند؟ و این در حالی است که باز هم برخی از حقوقدانان این دست برخوردهای سلبی با این واحدهای تجاری را مغایر با حقوق شهروندی و اصول مندرج در قوانین جمهوری اسلامی می‌دانند. بشنویم از رضا جمالی از رادیو فردا.
بیش از یک هفته است که از آغاز طرح تازه اجرای قانون حجاب اجباری در ایران می‌گذرد و در این مدت نیروی انتظامی از ارسال هزاران پیامک کشف حجاب به شهروندان و متصدیان واحدهای صنفی و نیز بستن صدها واحد تجاری، صنفی و گردشگری در سراسر کشور خبر داده است. در همین راستا خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه از بستن ده ها واحد تجاری و صنفی در تهران از سوی پلیس اماکن خبر داد. به نوشته این رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، شماری از رستوران‌ها و واحدهای صنفی متعلق به چهره‌های ورزشی و هنری نیز اخطار گرفتند و برخی دیگر هم از سوی پلیس پلمب شدند. جزئیات طرح تازه برخورد با حجاب اجباری نخستین بار 19 فروردین امسال توسط احمد رضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام شد.
در حوزه معابر عمومی که کشف حجاب بعضا صورت میگیره، خودرو و اماکن. اقدام هایی را انجام دادم به صورت جدی با اعلام خبر قبلی از شنبه آینده که 26 فروردین ماه میشه، همکاران من به صورت جدی در این سه حوزه عمل خواهند کرد، به گونه ای که در حوزه معابر با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته فرد شناسایی میشه، بهش توجه و تذکر داده میشه و بعد از اون فرد با مدارک معرفی میشه به دستگاه قضایی تا به موضوعش رسیدگی بکنن. در حوزه صنوف هم، صنوفی که متصدیانش احیانا کشف حجاب میکنن، حتما مورد توجه جدی قرار میگیرن، توجه بهشون داده میشه و بعد از اون اختار پلوم و پلوم.
از زمان اعلام این طرح بسیاری از وکلا و حقوقدانان داخل و خارج از ایران اجرای آن را مغایر با حقوق شهروندی و برخی مواد مندرج در قوانین جمهوری اسلامی برشمردند. حسین احمدی نیاز، حقوقدان در آمستردام هلند، در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا میگوید:
طبق ماده 2 از قانون مجازات اسلامی و اصل 167 قانون اساسی و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، بستن یا تعطیلی مغازه ها، پاساژها، اماکن کاری، شغلی، تفریحی مردم بنا به دلایل حجاب به طور کامل خلاف قانونه، چون قانون گذار در هیچ کدام از مقررات چه آیین‌نامه ها به چنین موضوعی اشاره نکرده است. استثناءً در تبصره ذیل ماده 638 از قانون مجازات اسلامی، آن هم در باب کم حجابی یا بی حجابی، یک مجازات نقدی معینی رو در نظر گرفته است و همین. بنابراین اضافه کردن مجازات های دیگه به طور کامل خلاف قانونه و این بیشتر قانون گریزی نهادهای انتظامی یا امنیتی هست که بیشتر این بر اساس سبک و سیاق ایدئولوژی که حکومت جمهوری اسلامی است که خلاف قانونه، بدین معنا که این نوع بستن مغازه ها نقض فاحش حقوق شهروندی مردم هست. اصل 40 قانون اساسی و اصل 9 از قانون اساسی به طور کامل تصریح میکنه که حکومت هرگز مجاز نیست که آزادی های مشروع شهروندی، خصوصا مثل آزادی کسب و کار، را بنا به این دلایل محدود یا از بین بره یا نقص و پایمال بکنه.
در همین راستا علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، نیز در یادداشتی در اعتماد آنلاین صدور دستور پلمپ کسب و کارها و مراکز عمومی را تنها در صلاحیت مراجع قضایی و آن هم بر اساس ضوابط و ادله قانونی امکان پذیر دانسته است. همچنین نعمت احمدی، حقوقدان، هم در گفتگو با روزنامه اعتماد پلمپ واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب را غیر قانونی خوانده و میگوید قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که بر مبنای آن واحدهای صنفی به دلیل بدحجابی مجازات شوند. حسین احمدی نیاز، حقوقدان:
اداره امور اماکن نیروی انتظامی هرگز مجاز نیست به نام بی حجابی یا کم حجابی یا نداشتن حجاب اماکن عمومی یا مجتمع ها، پاساژ ها، مغازه ها، اماکن تفریحی مردم را تعطیل و پلوم بکنند. چگونه است که یک امام جمعه خودشو با عنوان مجری قانون اعلام میکنه و مانع کسب و کار مردم میشه یا راه میفته و اماکن عمومی مردم، فروشگاه ها را تعطیل میکنه؟ این نقض فاحش قانون هست. این وظیفه دادستان ها به عنوان مدعی العموم است که جلوی این بیقانونی ها را بگیرند. افسوس فراوان که دیوان عدالت اداری دادستان ها در روز روشن اجازه دادن به نیروی انتظامی که این چنین پایمال کننده حقوق قانونی و شرعی شهروندان باشند.
در حالی برخورد دستگاه های حاکمیتی در جمهوری اسلامی برای اعمال حجاب اجباری شکل و روند تازه‌ای به خود گرفته که به رغم این دست اقدامات سلبی، هر روز تعداد زیادی ویدیو و عکس از زنانی که بدون حجاب در اماکن عمومی حاضر می شوند در رسانه های اجتماعی منتشر می شود.
موجی از بستن واحدهای صنفی، تجاری و اقامتی به وسیله حکومت جمهوری اسلامی آغاز شده است، در یعنی با گسترش مخالفت با حجاب اجباری این صورت میگیره، در حالی که حقوقدانان قانون حجاب رو به طور کامل در تضاد با قانون اساسی جمهوری اسلامی میدونن و همزمان این دست برخوردهای سلبی با واحدهای تجاری و صنفی رو هم مقایر با حقوق شهروندی و برخی اصول مندرج در قوانین جمهوری اسلامی برشمردن. گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدیم.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری,
اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
شما شنونده رادیو فردا، شنونده خوب ما، در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
فرمانده کل انتظامی کشور آقای رادان، پاشو خودتو جمع جور کن، به جای اینکه بری دنبال بی‌حجابا و هوش مصنوعی استفاده کنی و از این پیامک بدی و اینا، برو برو ببین که این بچه های مردم و دخترک های مردم و اینجوری با بمب شیمیایی و از این صحبت ها اذیت میکنه. برو به کار خودت برس.
این پیغام مال آقای خامنه ایه. آقای خامنه ای جلال آدم کش، هر وقت رضا شاه تونست با سرنیزش حجاب رو از سر زنان ایران و برداره و جامعه ایران رو 100% بی‌حجاب کنه، یا پسرش تونست با حزب رستاخیز خودش مردم ایران رو به اون راهی که دلش میخواد ببره، تو آدم کش و جلادان دوروبرت هم میتونید حجاب رو دوباره بر سر مردم ایران بگذارید. دیوانه، تو با اولاد آدم طرفی، با ماشین طرف نیستی، امکان نداره بتونی حریف شی. اینا ممکنه مردم ایران چون در اکثریتن عبا عمامه شماها رو در بیارن، ولی امکان نداره شماها بتونید حجاب رو بر سر اونها بگذارید، امکان نداره.
میخواستم بگم طبق آمار خود جمهوری اسلامی روز به روز فرار مغزها از ایران بیشتر میشه و بیشتر، و میخواستم سوال بکنم ببینم وقتی این مغزها فرار میکنن، این دستاوردهای علمی نمیدونم پلاسما و غیره و غیره که روز به روز اینو اعلام میکنن، با کدوم دانشمندها این کارا رو میکنن؟ حتما طلاب و حوزه علمی قم از این دستاوردها رو به وجود به دست میارن، حتما از طلاب همچی کارهایی ساخته است که ما خبر نداریم، و یعنی که فرار مغزها روز به روز بیشتر و بیشتر میشه از ایران. قربون شما، خدا نگهدار همه اونایی که دنبال حقیقت هم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بجز شماره های پیامگیر، شماره واتساپ هم داریم که میتونید به طور رایگان با ما در تماس باشید. 20-420-725-970 سه تا صفر دیگه. تکرار میکنم، 20-420-725-970-000. دقت کنید که در نهایت 4 تا صفر در پایان این هست. و ما بشنوید که سازمان دیدبان حقوق بشر در تازه ترین گزارشش میگوید که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات گسترده اخیر، اعتراضات زن زندگی آزادی، کودکان را به طور سیستماتیک و غیرقانونی کشته، شکنجه کرده، به آنها تجاوز جنسی کردند و آنها را مفقود الاثر کردند. جزئیات بیشتر را از همکارم محمد زرقامی بشنویم.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی می کشند، شکنجه می کنند و آزار می دهند کودکان را.
بازجوها پسری را با فرو کردن سوزن زیر ناخونهایش شکنجه می کنند. پسر 13 ساله‌ای در جریان ضرب و شتم دنده‌اش می شکند. دیگری به اندام تناسلیش دست درازی شده، شوک الکترونیکی زدند و یا بازجوها به تجاوز با لوله پلاستیکی و مرگ تهدیدش کردند. در مواردی هم کودکان بازداشت شده خونریزی های مقعدی داشتند. این تازه ترین گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک است که نگاهی دارد به بازداشت هدفمند کودکان در اعتراض های زن زندگی آزادی. گزارش این سازمان بر اساس گفتگو با شمار زیادی از نزدیکان کودکان بازداشت شده، روزنامه نگاران و وکلای دادگستری مستندسازی شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در این گزارش تلاش کرده تا آنچرا که بخشی از یک الگوی نقض جدی حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در ایران می‌نامد، برای بررسی‌های بیشتر هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد به تصویر بکشد. دولت جمهوری اسلامی ایران که از سال 1372 پیماننامه حقوق کودک را پذیرفته، در این گزارش متهم به نقض ضمانت‌نامه‌ها از طریق تعقیب، دستگیری، بازجویی و شکنجه کودکان شده است. کودکانی که حتی مقام‌های قضایی در دادگاه‌های ویژه اطفال به اتهام‌های آنها که از سوی این سازمان حقوق بشری عناوین اتهامی مبهم نامیده شده رسیدگی نکردند و بنابر مستنداتی که دیدبان حقوق بشر جمع‌آوری کرده از داشتن وکیل تعیینی هم برخوردار نبودند. این مستندات نشان می‌دهد که آزار کودکان بازداشتی که حتی در پاره‌ای موارد بدون غربالگری با زندانیان بزرگسال در یک جا نگهداری و از سوی این زندانیان به تجاوز تهدید شدند، پس از آزادی هم با تحت نظر بودن ادامه پیدا کرده است. حمله و دستگیری دانش آموزان در مدارس، ممنوعیت بازگشت به تحصیل و قطع شدن کمک هزینه دولتی خانوار در برخی موارد این کودکان را مجبور به اضافه شدن به جمع کودکان کار کرده است. مستندات سازمان دیدبان حقوق بشر نشان می‌دهد که در مواردی هم از ارائه خدمات پزشکی به کودکان مجروح در اعتراض‌های سراسری خودداری شده است. از آغاز اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی در شهریور ماه سال گذشته تا بهار سال جاری، گروه‌های حقوق بشری ایران کشته شدن 537 نفر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را ثبت کردند که دست کم 68 از این قربانیان کودک بودند.
به گزارش دیدبان حقوق بشر، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی، کودکان را به طور سیستماتیک کشته، شکنجه کرده، به آنها تجاوز کرده و در نهایت آنها را مفقود الاثر کردند. از محمد زرقامی از رادیو فردا می شنیدیم.
10 سال 11 سال می‌بینیم
خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک،
زیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست دیگه، روحانی اونا را عرض می‌کنه.
قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
پشتیبان این قانون هست.
قصه‌های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می‌گیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
در این مورد گپ و گفتی با دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید؟ 2-0-420-725-970 3-0 شماره واتساپ ماست. به طور رایگان دیدگاهتون رو درباره آنچه که شنیدید بیان کنید. و ما بیش از 2 دهه است که حکومت بر شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها تاکید می‌کند، هرچند که تا کنون رقم مشخصی از تعداد واحدهای خالی از سکنه و میزان مالیاتی که برای مالکان آن بریدند گزارشی نشده است. رویا ملکی از رادیو فردا در گزارشی به این مسئله پرداخته، به خانه‌های خالی و رویای حکومت برای کسب درآمد از آنها.
تهران، استانی که 51% ساکنانش مستأجر هستند، تنها در 2 منطقه 110 هزار خانه خالی از سکنه دارد، منطقه 22 و پردیس. مقامات شهری این استان به غیر از این آمار از 10 هزار واحد خالی دولتی هم پرده برداشتند. این آمارها دولتی است و هنوز عدد دقیقی از خانه های خالی رها شده در ایران و پایتختش وجود ندارد. آمارهای جسته گریخته حکایت از انباشت میلیاردها تومان سرمایه با بهره وری صفر در کلان شهرهای ایران دارد. این خانه‌های خوابیده برای کیست؟ روشنکی آسرکی کارشناس اقتصادی به این سوال پاسخ می‌دهد.
اکثر خانه‌های خالی در تهران و کلان شهرها به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت نظام بانکی کشور هست، یعنی که یا خود بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری وارد بازار مسکن شدن و مستقیما به ساخت و ساز پرداختن که معمولاً هم شامل پروژه‌های لوکس در شمال شهرها میشه، و یا اینکه به افراد حقیقی و حقوقی که دارای رابطه و رانت بودن وام‌های کلانی رو دادن و این منابع به بازار مسکن منتقل شده. بقیه سازمان‌های دولتی یا غیر دولتی هم بر مالکیت این املاک نقش دارن، از جمله سازمان تامین اجتماعی و بقیه نهادها و وزارتخانه‌های دولتی. بخش دیگه از این خانه‌ها در مالکیت مافیاهای زمین و مسکن هستند. اینها از طریق شهرداری یا وابستگی به دیگر نهادهای حکومتی در حوزه زمین و املاک در شهرهای بزرگ فعال هستند. برای نمونه در سال 98 آماری اومد که یک فرد حقیقی در تهران مالک 10,000 واحد مسکن هستش.
بحث خانه های خالی و مالکانش زمانی بحث برانگیز می شود که پای مالیات برای دولت به میان می آید. اجرای شدن قانون مالیات بر خانه های خالی، قانونی که دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده با اتکا به آن 2,000 میلیارد تومان درآمد حاصل کند. قانونی که صاحبان خانه های خالی را موظف می کند سال اول 6 برابر مالیات بر درآمد اجاره را به دولت بپردازند. اگر هم 5 خانه و بیشتر داشتند این ضریب 2 برابر می شود. اما این قانون چقدر قابلیت اجرا دارد؟ روشنکی آسرکی کارشناس اقتصادی به این سوال پاسخ می دهد.
مالیات ستانی از خانه های خالی طی چندین مرحله طی 14 گذشته اجرایی شده و بعد شکست خورده. این قانون اولین بار در سال 66 تصویب شد و تا سال 80 هم اجرای اون ادامه داشت، اما بعد اعلام شد که به دلیل نرسیدن به اهداف تعیین شده و بی اثر بودن معلق میشه. دوباره از سال 94 و در دولت روحانی و به دلیل فشارهایی که دولت برای تامین بودجه کشور داشت در دستور کار قرار گرفت، اما طی این سالها هم موفق نبود. دولت رئیسی هم امسال پیش بینی کرده که اخذ مالیات از خانه های خالی رو نسبت به سال گذشته 2 برابر کنه، اما باز هم به نظر نمیرسه که این طرح موفق بشه. یکی از دلایلش این هست که مالکان با تنظیم قراردادهای سوری اجاره از پرداخت مالیات فرار میکنن و هر سال هم دولت میاد یه تبصره، یک قانون، یک سازوکاری رو تعریف میکنه که بتونه جلوگیری کنه از این فرار مالیاتی، ولی باز مالکان یک راه‌های در روی پیدا می‌کنن و از اون طریق قراردادهای سودی رو پیش می‌برن. یکی دیگه از دلایل شکست این طرح همینه که به دلیل اینکه عمده خانه‌های خالی متعلق به مافیاها یا نهادهای حکومتی و سازمان‌های حکومتی هستش، در نتیجه از طریق روابط رانتی این مالکان عمده میتونن پرداخت مالیات رو دور بزنن. باز هم دولت نمیتونه اون منابع درآمدی مورد نظر در سالی که بودجه رو نوشته از این مالیات ستانی داشته باشه.
کلان شهرهای ایران در سیطره خانه های خالی است، از تهران تا اصفهان، از خراسان تا آذربایجان شرقی و خوزستان. این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار بیش از 37% از خانواده های شهرنشین ایران اجاره نشین هستند، تقریبا بیش از 24,400,000 تن. مرکز آمار گفته اجاره بها پاییز سال 1401 نسبت به سال قبل 41% گران شده. اما این مالیات بر خانه های خالی چقدر به بازار اجاره مسکن کمک می کند؟ روشنکی آسرکی کارشناس اقتصادی به این سوال پاسخ می دهد.
در حالی که مهمترین هدف دولت از مالیات ستانی از خانه های خالی کسب درآمد برای جبران کسری بودجه است، اما ادعا میکنه که این اقدام سبب میشه مالکان خانه های خودشون رو اجاره بدن و با افزایش عرضه خانه های اجاره ای در بازار مسکن قیمت ها کنترل بشه. اما واقعیت این هست که تورم در بازار مسکن ایران دلایل زیرساختی و ریشه ای داره و از طرف دیگه مالکان عمده واحد های خالی اتفاقا میتونن بر افزایش قیمت ها اثرگذار باشن در مناطقی که املاکشون در اونها قرار داره. در نتیجه دولت شاید بیشتر به دنبال ایجاد جو روانی هست، منتها متاسفانه انقدر مشکلات بازار مسکن ایران جدی و عمیق هستن که موج خبری و جو روانی بر کاهش قیمت‌ها اثری نخواهد گذاشت.
باید دید کشف خانه‌های خالی و هیاهوی دولت برای مالیات چه میزان می‌تواند بازار اجاره را در ایران کنترل کند.
رویای جمهوری اسلامی برای کسب درآمد از خانه‌های خالی، از رویا ملکی می‌شنیدیم. عزیزان، شما هم با دیگر شنوندگان ما در تماس باشید و دیدگاه‌های خودتون رو در این باره ابراز کنید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مسئله مصرف بالای الکل در ایران پس از انقلاب 57، آن هم با وجود ممنوعیت‌های فراوان، مورد توجه روزنامه فرانسوی کوریه انترناسیونال قرار گرفته است. در بخشی از مطلبی که با استناد به آمارهای جهانی و گزارش‌های از داخل ایران روز سه‌شنبه در این روزنامه منتشر شد، گفته شده که با وجود حرام بودن این نوشیدنی در اسلام، به نظر می‌رسد که شهروندان ایرانی به دور از این سخنان دنبال فرصتی هستند تا با نوشیدن الکل گرفتاری و بدبختی‌هایشان را فراموش کنند. بشنویم از شهاب امورپور از رادیو فردا.
مصرف بالای الکل در ایران پس از انقلاب، آن هم با وجود ممنوعیت‌ها، مسئله‌ای است که مورد توجه کوری انترنسیونال قرار گرفته. این روزنامه روز سه‌شنبه مطلبی را با این عنوان منتشر کرد: با وجود ممنوعیت در ایران، مست شدن ادامه دارد. در این مطلب ابتدا به گزارش سال 2018 سازمان جهانی بهداشت استناد شده که نشان می‌دهد ایرانی‌ها به طور متوسط سالانه 28 لیتر و 400 سی‌سی الکل مصرف می‌کنند و در بین 189 کشور در رده نهم جهانی قرار دارند. نویسنده با اشاره به نام‌های گوناگون از جمله نجسی، آبشنگولی و آب سعادت نوشته که در جمهوری اسلامی برای مصرف کنندگان این مشروبات جریمه قانونی در نظر گرفته شده و در صورت مصرف برای نخستین بار به تحمل 80 ضربه شلاق محکوم می‌شوند و اگر برای چهارمین بار بازداشت در حالت مستی صورت بگیرد، مجازات اعدام هم در قانون برایش پیش‌بینی شده. در این مطلب اما نوشته شد که با این حال در 44 سالی که رژیم اسلامی بر سر کار آمده، بسیاری آموختند که قانون را دور بزنند و با پذیرش خطرهایی که این امر در پی دارد همچنان آنطور که صلاح می دانند زندگی کنند. اینجا به مطلبی در روزنامه فرهیختگان چاپ داخل ایران استناد شده که 6 ماه پیش تایید کرد بر پایه آمارهای غیر رسمی حجم تجارت و قاچاق مشروبات الکلی در کشور در حدود بیش از 110 هزار میلیارد تومان، معادل 3 میلیارد و 100 میلیون دلار برآورد شده. اما آیا مردم به سادگی به نوشیدنی الکلی دسترسی دارند؟ این پرسشی است که در ادامه مطلب این روزنامه مطرح شده و در پاسخ نوشته شد که ثروتمندان می توانند برندهای مختلف مشروبات الکلی را از کسانی که ساقی نامیده می شوند بخرند و شبکه‌های اجتماعی هم این کار را آسان‌تر کردند. همچنین در مطلب توضیح داده شد که از آنجا که شهروندان غیر مسلمان ایران حق تولید مشروبات الکلی را دارند، بسیاری از فروشندگان نام‌های مستعار ارمنی را برای خود برگزیدند که بتوانند رد گم کنند. ورود ویسکی، ودکا و آبجو از کشورهای همسایه از جمله عراق که در مرز کردستان انجام می‌شود و البته به دلیل گرانی فقط پاسخگوی بخشی از مصرف کنندگان است، همچنین رو آوردن به تولید الکل خانگی از دیگر راه‌های مست شدن در ایران هستند. نویسنده مطلب با اشاره به اینکه گلابگیری یکی از هنرهای دیرین ایرانیان بود، میگوید که بسیاری از مردم اکنون از این هنر در منزل برای گرفتن الکل از انگور بهره میبرند. تولید شراب قرمز که به ویژه با تخمیر انگورهای سیاه کردستان انجام میشود و خرید عرق از کارگاه‌های تولیدی بومی هم از دیگر راه‌های دستیابی به الکل هستند. در ادامه مطلب کوری انترنسیونال با اشاره به عرق سگی که پیش از انقلاب به صورت رسمی در کارخانه در قزوین تولید می‌شد و تصویر یک سگ بر شیشه‌اش درج شده بود، توضیح داده شده که این گونه نوشیدنی‌ها با درجه الکل بالای 90% تولید می‌شوند و در دوران کنونی افرادی از الکل متانول برای تولید آن استفاده می‌کنند. در این مطلب از مسمومیت، نابینایی و مرگ به عنوان عواقب خطرناک مصرف این گونه الکل‌ها یاد شده و افزوده شد که بسیاری از آسیب دیدگان حتی از مراجعه به پزشک خودداری می‌کنند، چون می‌ترسند که به دلیل مصرف الکل در ادامه توسط پلیس بازداشت شوند.
روزنامه فرانسوی کوری انترناسیونال نوشته است که با وجود حرام بودن مشروبات الکلی در اسلام، اما شهروندان ایرانی الکل می‌نوشند تا بدبختی‌هایشان را فراموش کنند. از شهاب عموپور می‌شنیدیم. عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سرفراز.